خب، با سلام مجدد به دوستان. بهار عمر ملاقات دوستداران است، چه حظ برد خضر از عمر جاودان تنها. خب میگه که مزه عمر و شیرینی عمر به این است که انسان دوستانش رو ببینه، و الا انسان عمر درازی مثل خضر نبی داشته باشه ولی تمام دوستانش رو قبل از خودش از دست بده و تک و تنها بمونه چه فایده داره؟ نخواهد آتش از همسایه هر کس جوهری دارد، چنار از سینه خود می کند ایجاد آتش را. که این بیت در واقع اتکایی به نفس رو و اتکایی به خود رو داره تأکید میکنه. طبق باور قدیمی ها می گفتن که آقا چنار هرگاه نیاز به سوختن و آتش گرفتن پیدا کرد، خودش خود به خود آتش میگیره. که البته حالا این باور به گونه مصداق داره، اما نه بر روی درخت چنار. بعضی از درختان جنگلی، خصوصا سرو کوهی، در بعضی از فصول و ماهای گرم سال خود به خود آتش میگیرند، و این حالا برمیگرده به نوعی حالا اکوسیستم این گونه درختی. و اما در گذشته، حالا اگر از پدر بزرگاتون بپرسید که مثلا بچگیاشون موقعی که میخواستن اجاقشون رو روشن کنن چگونه این کار رو انجام میدادن، به شما تعریف میکنن که بله، مثلا مادرمون یا مثلا مادر بزرگمون میرفت وقتی میدید آتیش توی اجاق خونه خاموش شده، میرفت از همسایهشون مثلا یک گل آتیش، یک گل زغال گداخته میگرفت، میومد و اجاق خودشون رو دوباره باش روشن میکرد. حالا برای پخت و پز، برای گرم شدن. و در واقع مثل امروز نبود که حالا فندک و کبریت و این آتش زنه های امروزی وجود داشته باشه. نه، هر کسی برای اینکه همیشه آتش در خانش موجود باشه موظف بود که دائما اجاقش رو روشن نگه داره. حالا گاهن اتفاق می افتاد، غافل می شدن یا مسافرتی می رفتن و این آتش خاموش می شد. برای روشن کردن مجدد نیاز بود که به همسایه بغل دستی رجوع کنن و از اون آتش بخوان. ترسم به عجز حمل نماید، وگرنه من شرمنده می کنم به تحمل زمانه را. که اینم مشخص است، میگه من اینقدر صبر و تحمل دارم که می ترسم اصلا روزگار من رو ترسو در واقع و ناتوان خطاب کنه، ولی من اینقدر در واقع با حوصله هستم، اینقدر صبور هستم که اون رو شرمنده می کنم. بیت چهارم: هر دم چو تاک بار درختی نمی کنیم، چون سر بسته این به دل بار خیش را. خب اینم در واقع در پیرامون خودتون فراوون هست. حالا یا تو حیات منزلتون یا توی باقی که تشریف بردید، درخت انگور رو ببینید، خودش روی پای خودش نمیتونه بیسته، یا باید تارمو اصطلاحاً براش بزنن و روی اون مثلا تیرهای چوبی یا فلزی قرارش بدن، یا روی یک درخت تکیه بده. و در واقع یا اصلا روی دیوارهای منزلتون میبینید که یک پایه های چوبی به صورت افقی میذارن، درخت انگور رو روی اون میخوابونن. و در واقع این بیت کنایه است از به دوش انداختن بار خود به دیگران، و در واقع بار خود را به دوش دیگران انداختن به تعبیر بهتر. و برخلافش میگه ما مثل سرو هستیم که صاف قامتیم، راست قامتیم و بارمون رو به دوش کسی نمیندازیم. بیت پنجم: مگیر از دهن خلق حرف را، زنهار به آسیا چوروی پاس دار نوبت را. که اینم باز تأکید میکنه که وسط حرف دیگران حرف نزن، نوبت رو رعایت کن، بذار طرف حرفش تمام کنه بعد تو حرف بزن. مثل به آسیاب رفتن، وقتی میخوای گندمت رو ببری آسیاب آرت کنی، اونجا باید هر میگن آقا هر کستی باش، باید نوبت رو رعایت کنی، بری تای صف. در گذشته هم همین جوری بوده و در هر محله، در هر روستایی اگر آسیابی برای آرد کردن گندم بود، اون متصدی اونجا کار نداشت که حالا این گندم مال یک ارباب است یا مال یک رعیت. میگفت من کار به این حرفا ندارم، باید هر کس زودتر اومد گندمش زودتر آسیاب میشه، هر کس دیرتر اومد میره ته صف. اما بیت ششم: دل چو شد غافل ز حق، فرمان پذیر تن بود، میبرد هر جا که خواهد اسب خواب آلوده را. خب اگر انسان از یاد خدا غافل بشه چه اتفاقی براش میفته؟ و بعضیا میگن خب هیچی، آنچنان اتفاقی نمیفته، برعکس خیلی اتفاقا میفته. اینجا شاعر با این تمثیل زیبا ما رو متوجه اهمیت موضوع کرده. تصور کنید یک سوارکاری روی اسبش خواب بره، چه اتفاقی میفته؟ اسبش هر جا دوست داشت میره، نه هر جایی که اون سوارکار دوست داشته باشه. ما انسان ها نیز همین جوری هستیم، اگر افسارمون رو به دست نفسمون دادیم و از مسیری که خداوند خواست خارج شدیم، سرانجامی جز بیراهی نخواهیم داشت. بیت هفت: گریه شمع از برای ماتم پروانه نیست، صبح نزدیک است در فکر شب تار خود است. خب شاعر اینجا میگه دیدید که مثلا شمع قطره قطره وقتی روشن است آب میشه، اون پارافین هایی که میچکه پایین شمع و تعبیر به اشک شده، البته این حالا تعبیر شاعرانه است، میگه شما خیال نکن این به خاطر دلسوزاندن برای پروانه است که به شوق رسیدن به شعله شمع خودش رو به شعله زده، بالهاش سوخته و الان شمع در واقع دلش به حال اون سوخته. نه، در واقع این شمع و گل و پروانه یک ترکیب در واقع ادبی است که خیلی کلاسیک و قدیمی است و همیشه با هم جمع بودن. میگه نه، از این خبران نیست، واقعیت مطلب این است که صبح نزدیک است، عنقریب است که روز فرا برسه، شب تمام بشه، سیاهی شب روشنی روز فرا برسه. و وقتی این اتفاق افتاد شمع میمیره. مردن شمع چیست؟ خاموش کردنش. خب شمعی که الان شبنگام در صدر مجلس است، همه براش سر و دست میشکنن، همه مثل مرید پای روشنی شمع نشستن، شمع رو در مثلا یک جا شمعی گاهن از جنس طلا یا نقره گذاشتن در صدر مجلس، محترمش گذاشتن، مواظبن خاموش نشه، بادی بهش نوزه. به محضی که روشنی فرا رسید و دیگه نیازی به شعله شمع نداشتن، چیکار میکنن؟ خاموشش میکنن. و در واقع خاموش کردن شمع همون فرا رسیدن مرگ شمع هست و شمع از این بابت ناراحته. بیت هشت: فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را، عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است. که در واقع این تأثیر فکر و اندیشه خیام در شعر صائب به خوبی مشهود است. اینکه انسان در واقع اگر میخواد از زندگیش بهره ببره باید در لحظه زندگی بکنه. حالا چجوری این پیام رو به ما منتقل کرده؟ با این در واقع مثال و تمثیل و ضرب المثلی که همه ما بی برو برگرد تجربه کردیم و آشنا هستیم. دیدید بچه مدرسه ای ها، دانش آموزا، خب پنجشنبه که شد مدرسه تعطیل شد میگن آخ جون. خب اما صبح جمعه چی؟ حالا تا ظهرم بد نیست، اما امان از بعد از ظهر جمعه. هنوز نصف روز از تعطیلی مونده، اما دغدغه فردا تعطیلی رو برای انسان زهر مار میکنه. ای وای فردا امتحان دارم، ای وای فردا تکلیف دارم، ای وای فردا باید فلان درس رو حاضر کنم، و در واقع این فراغت و تعطیلی برای انسان ناکام میشه. شاعر بر این نکته تاکید داره که اگر میخوای از زندگی لذت ببری، پس بی خیال فردا، به آینده فکر نکن، در لحظه زندگی کن. حالا بزرگان دیگری نیز در این رابطه داده سخن دادن، از جمله حضرت علی میفرماد که عمر تو ای انسان 3 روز است: دیروز، امروز و فردا. دیروز که از دستت رفت و اصلا دیگه بهش نمیرسی، فردا هم که معلوم نیست اجل بهت مهلت بده وارد فردا بشی یا نشی. پس قدر امروزت رو بدون و در واقع امروزت رو دریا. اما بیت 9: هر چه رفت از دست یاد آن به نیکی می کنند، چهره امروز از آینه فردا خوش است. خب ما معمولا یاد گرفتیم هر چیزی که زمانش گذشت و موعدش سپری شد بعداً در موردش قضاوت میکنیم، و همون لحظه و همون موقعی که در اون جریان قرار داریم متوجه خصوصیاتش نیستیم. همین خود شما که الان به عنوان دانشجو حضور دارید، خب الان سختی ها رو فقط میبینید، الان در واقع اینکه باید درس بخونید و تلاش کنید رو میبینید، اما فردا چی؟ فردا که فارغ التحصیل شدید و مدرکتون رو گرفتید، وقتی به این روزها یاد میکنید و از این روزها یاد میکنید، لبخند میزنید، میگید یادش بخیر، چه دورانی بود. بیت 10: در مقام حرف بر لب مهر خاموشی زدن، تیغ را زیر سپر در جنگ پنهان کردن است. این بیت داره میگه که آقا هر جایی که لازم بود حرف بزنی باید حرف بزنی. یه جایی هست که میخوان حق یک مظلومی رو بخورن، یک جایی هست که اگر حرف نزنی خودت متهم میشی، حق خودت رو میخورن، سوء تفاهم ایجاد میشه. جایی که لازم است حرف بزنی باید حرف بزنی. اگر این کارو نکردی چی؟ مثل این است که رفتی توی جنگ، یک شمشیر و یک سپر بهت دادن، گفتن برو از خودت دفاع کن. به جای این که با شمشیرت ضربه بزنی به حریفت، شمشیر تو زیر سپرت قایم کنی. خب چه اتفاقی میفته؟ با اولین ضربه ای که حریف بهت میزنه تو رو دو نیمه میکنه. اما بیت 11: عشق بالاتر از آن است که در وصف آید، چرخ کبکی است که در چنگل این شهباز است. اینجا در واقع در توصیف مقام عشق است که عشق و علاقه و دوستی راستین خیلی با اهمیت است، و در واقع تمام دنیا چرخ، یعنی دنیا، فلک، مانند یک کبکی است که در چنگال یک شاهباز شکاری که همون در واقع عشق هست گرفتار اومده. بیت 12: ما آبروی خیش به گوهر نمی دهیم، بخل بجا به همت حاتم برابر است. خب در مورد حاتم خیلی صحبت ها شنیدید. حاتم از قبیله بنی تی معروف بوده به سخاوت، معروف بوده به بخشندگی، هرچند خودش هم خیلی مواقع در مضیقه زندگی می کرده، ولی همیشه دست و دلباز بوده. خب اما همه جا دست و دلبازی و بذل و بخشش خوب نیست. بعضی مواقع بذل و بخشش کردن مساویس با بی‌آبرویی. مثلا چی؟ و در واقع باید اونجا خست به خرج داد، اونجا بخل به خرج داد. مثلا چی؟ مثلا یک امانتی به شما دادن، حالا یک پول، یک چیز با ارزشی، بعد حالا یه نفر میاد، حالا گدایی، نیازمندی، حالا شما برای اینکه بخواید سخاوت نشون بدی، بخشندگی نشون بدی، بیای اون امانت رو ببخشی به اون شخص. نه، اینجا بخشش نیست، اینجا فقط آبروی خودت رو برباد دادی و همیشه بذل و بخشش خوب نیست. بیت 13: به صبر مشکل عالم تمام بگشاید، که این کلید به هر قفل راست می آید. پیرامون صبر و حوصله به خرج دادن در چه روایات دینی، چه تعالیم سایر جوامع توصیه های فراوان شده. اصلا خود صبر نام یک گیاه هست، یعنی اسم ذات است. مثل شما که مثلا اسمت مثلا علی است، یا این جزوه که جلوتون است اسمش مثلا جزوه درس زبان فارسی است و اسم ذات محسوب میشه، در واقع صبر نیز نام یک گیاه است، یک گیاه دارویی که خصوصا زرد رنگش که تلخترم هست، اتفاقا خاصیت دارویش بیشتر هست. و کسی که این در واقع براش تجویز میشه، این گیاه، که بخوره تا مشکلش برطرف بشه، باید تحمل داشته باشه تلخی این گیاه صبر رو به جون بخره تا در واقع صحت و سلامت دوباره شاملش بشه. دیگه بر اثر تکرار و در واقع گذشت زمان، این صبر اصلا تعریف تبدیل شده به یک اسم معنی، انگار که یک اسم ذات است و یک گیاهی به نام گیاه صبر داریم. خب بگذاریم. در تعالیم دینی نیز فراوون تأکید شده بر صبر کردن، بر تحمل کردن، بر شکیبایی کردن. و در واقع اینجا شاعر صبر رو به یک شاه کلیدی تشبیه کرده که به تمام قفل‌های مشکلات و سختی‌ها می‌خوره و بازشون می‌کنه. اما بیت 14: می‌شود در لقمه اول ز جان خیش سیر، بر سر خوان لییمان هر که مهمان می‌شود. تا حالا اتفاق افتاده براتون که یه جای دعوت بشید، بعد وقتی رفتید اونجا از رفتنتون پشیمون بشید، بگید ای کاش نرفته بودم؟ مسلما برای بعضیتون پیش اومده. خب قضیه از چه قرار بوده؟ رفتی اونجا، اون احترامی که باید بهت بذارن نگذاشتن، یک جورایی بی احترامی بهت شده. مثلا طرف اسمش این بوده که شما رو دعوت کرده به یک مثلا ضیافت و مهمانی، بعد یک آب خوردن ناقابل توی سفره نگذاشته، یا مثلا لقمه ها تو میشماره، خب میگی ای کاش نیومده بودم، و از همون لقمه اول پشیمان میشی. بیت 15: سبک مغزی که از اسباب جهان برخیش میبالد، چو حمالیست که از بار گران برخیش میبالد. خب بار بردن که دیگه افتخار نداره. درسته مثلا بار سنگین تر بردن کرایه بیشتر و انعام بیشتر داره، اما واقعیتش این است که انسان داره از تن و بدن خودش سرمایه میذاره و تن و بدن خودش رو داره فرتوت و در واقع صدمه میزنه، فرتوت میکنه و صدمه میزنه. پس این دیگه افتخاری نداره. خب حالا این امکانات مادی هم که در اختیارمون هست همین جوریست. هر کسی که امکانات مادی فراوانتری در اختیارش باشه، مسلما گرفتاری و مشغله ذهنی و بازخواستش نزد خداوند نیز بیشتر است. این دیگه در واقع کلاس گذاشتن نداره و قیافه گرفتن نداره، فقط مسئولیت انسان رو بیشتر میکنه، مال و ثروت بیشتر. بیت 16: دوردستان را به احسان یاد کردن همت است، ورنه هر نخلی به پای خود ثمر میافکنه. خب تصور کنید که شما دوستی از بچگی با هم دیگه بودید، حالا بنا به ضرورت شغلی مثلا پدرش از شما جدا شده، رفته توی یک شهر دیگه، شما اصلا از هم بیخبرید. حالا از قضا شما به یک مسافرت مهم میرید، مسافرت مثلا حالا خارج از کشوری که همه توقع سوغاتی دارن. خب حالا اگر شما برای اون دوستی که از دور افتاده و و اصلا چه بسا بی خبرم باشه که تو رفتی مسافرت، سوغاتی آوردی، ای بهش میگن تو انسان با همتی هستی. و اگر این کارو نکردی انسان بی همتی هستی. حالا شاعر چجوری این موضوع رو به ذهن ما خورانده؟ اینجوری که هر نخلی به پای خود ثمر می افکنه. درخت خورما رو دیدید؟ خورماشو اگر نچیدی زیاده رس میشه، میفته پایین. خب حالا این افتادن خورمای زیاده رس پایین درخت به نظر شما نشان دهنده سخاوت درخت است یا نه نتیجه طبیعی این در واقع پروسه است؟ مسلما کسی نمیگه این درخت سخاوتمنده. من همیشه این بیت که میرسم به این بیت که میرسم این در واقع قضیه رو مطرح میکنم که ما خودمون در واقع در بین حالا آشنایان، در بین حالا پدر مادر بستگان میبینیم که مثلا طرف هست که وضعش خوب هست، دستش هم به دهنش میرسه، خدا رو شکر کمبود مالی هم نداره و میبینه که بچه هاش هم نیازمندن، اما خب حالا ارثی که حقشون هست رو نمیده بهشون، میذاره موقعی که مرد. خب این که حالا دیگه کار مهمی نیست، خودش هم که نخواد تقسیم کنه دولت میگیره، انحصار وراثت میکنه، یه بخشش هم اصلا اجوری از کفشون میره و بقیه بین وراث تقسیم میشه. اما اگر همین شخص بیاد تا زمانی که زنده هست، خصوصا این دور زمان که تمام درگیری ها اختلافات خانوادگی عمدتا بر اساس همین میراث است، تا زمانی که زنده است بیاد ارثش رو تقسیم کنه، بگه آقا بچه هاش رو فرا بخونه، این برای تو، این برای تو، این برای تو، و در زمانی که بچه هاش جوان هستن و ایده دارن و توانایی دارن اون ارث رو بینشون تقسیم کنه تا اونا هم بتونن ازش استفاده ببرن. الا تقسیم ارث بعد از مردن، اونم پس از انحصار وراثت، اونم اصلا گاهن توسط دادگستری که اصلا دیگه مزه ای نمیده. اما بیت 17: درون خانه خود هر گدا شهنشاهی است، قدم برون من از حد خویش و سلطان باش. که اینم باز دوباره اون ضرب المثل معروفه، پا رو از حد خودت دراز نکن، پا رو از گلیم خودت دراز نکن، به ذهن متبادر میکنه. هر انسانی اگر در حیطه خودش رفتار کنه، جایگاه خودش رو بشناسه، از جای خودش در نره، عزتش هم حفظ میشه و احترامش هم حفظ میشه. بیت 18: خنده رسوا می نماید پسته بی مغز را، چون نداری مایه از لاف سخن خاموش باش. خب در این آجیل فروشی ها دیدید، خب شما وقتی میرید قیمت رو نگاه کنید میبینید پسته خندون از همه پسته گرونتر قیمت خورده. چرا؟ چون که شما مغز رو به عینه میبینید و در واقع میبینید که این پسته مغز داره و پول بهای مغز دارید شما میدید. اما باز دقت کردید تو همون گونی پسته، بعضی از پسته هایی که دهانش زیاده باز شده و مغزش افتاده، خب به نظر شما یا این چنین پسته دیگه قیمت داره؟ نه، هیچ قیمتی نداره. صرفا باز بودن دهان پسته به اون ارزش نمیده، بلکه اگر مغز درونش باشه بهش ارزش میده. حالا ما انسان هم همینجوری هستیم، صرف باز کردن دهان و حرف زدن به ما ارزش نمیده. زمانی ما ارزشمند میشیم که حرفمون ارزشمند باشه، حرفمون حرف باشه. والا برای پرحرفی کردن و حرفای بیهوده زدن به کسی ارج و اعتبار نمیدن. اما بیت 19: پیش از این بر رفتگان افسوس میخوردن خلق، میخورن افسوس در ایام ما بر زندگان. خب در گذشته مثلا شما یک نسل، دو نسل برگردید، و مثلا از پدر بزرگاتون، از پدراتون بپرسید، میگن بله در زمانی که ما بچه بودیم وقتی یه نفر میمرد گفتن آخه حیف فلانی، حیف مثلا مرد، حیف مثلا از دست رفت. اما امروز چی بر سر ما اومده؟ اگر به طور مثال برادر من ماشین نوعی بخره، اون موقع است که من میگم افسوس چرا اون داره من ندارم. اگر مثلا دوست من یک خانه خرید، اون موقع است که میگیم افسوس چرا اون داره من ندارم. و در واقع این جای این افسوس ها عوض شده و در واقع زرق و برق زندگی و روزگار بد جوری ایدئال های ما رو تغییر داده. و بیت آخر، تا می توان ز آبله دست رزق خورد، بهر چه خوشه چین سریا شود کسی. تا زمانی که انسان میتونه از دسترنج خودش در واقع ارتزاق کنه و گلیم خودش رو از آب بکشه، چرا باید زیر بار منت دیگران بره؟ و در واقع خوشه چینی کردن کنایه است از گدایی کردن. تا چه زمان انسان بخواد بار زیر بار منت دیگران بره؟ و انسان با تلاش خودش میتونه در واقع غرور خودش رو حفظ کنه. خب این جلسه هم به پایان رسید. تا جلسه بعد که خدمتتون میرسیم، شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.